خداباوری در طول تاریخ زندگی انسان در چند صورت و شکل متفاوت ظاهر شده، 4-5 شکل کلی متفاوت داره و بعد هم برای هر کدوم از اونها از میان عارفان بزرگ، فیلسوفان بزرگ شواهدی بیاورم. یعنی در واقع گونه خداشناسی های اون عارفان بزرگ و فیلسوفان بزرگ را توضیح دهم در اینجا. برای اینکه وارد این بحث بشوم، باید امروز توضیحاتی عرض بکنم در باره واژه خدا و اون چه از این واژه مفهوم می شود. و مطالب امروز برای ورود در مطالب بعدی ضرورت داره. اولا مفهوم خدا یک مفهوم نمادین است. منظورم واژه خدا نیست، مفهوم خداست، مفهوم واژه خداست. این مفهوم یک مفهوم نمادین است. این واژه خدا، ما در فارسی میگوییم خدا، در زبان عربی گفته می شود الله، و شما می دونین در زبانهای دیگر معادل این کلمه هست گوت، گاد، در چیزهای مختلف. ولی همه اینهایی که در زبانهای مختلف هست به یک مفهوم اشاره می کند که اون مفهوم یک مفهوم نمادین است. من اینو در جلسه های قبل به صورت خیلی مجمل گفتم، امروز توضیح بیشتر می دهم. ما وقتی می گوییم شیشه، درخت، سنگ، از اینا چیزی فهمیده می شود. اما اون چه از این واژه ها فهمیده می شود، اون مفهوم یک مفهوم نمادین نیست. به این معنا نیست که روشن است که از سنگ چه فهمیده می شود یا از درخت چه فهمیده می شود. مفهوم های نمادین با به اون مفهوم های می گوییم که از یک واژه فهمیده می شوند، ولی تمام اون چه که در بدو نظر از اون واژه فهمیده می شود، تمام اون چه که اون واژه به اون اشاره می کند نیست. باید تفسیر بشود که منظور چیست از اون چی که از این واژه فهمیده می شود. در حالی که مثلا در واژه درخت، عرض کنم سنگ، چوب، می دونید اینا اینطوری نیست. تفسیر لازم نداره، ممکنه از لحاظ علمی کسانی باشند و هستند که یک توضیح علمی بدهند به این که حالا این سنگ، این قطع سنگ از چه اجزایی تشکیل شده مثلا. اما اون چه فهمیده میشه از سنگ در عرف، در میان مردم، یک معنای واضح و روشنی است. نماد چه به صورت واژه و مفهوم باشه، چه به صورت‌های دیگر باشه، اون چیزی است که کسانی میفهمند که این به چه چیز اشاره میکنه و چه چیز را میخواد برای ما مفهوم بکنه، و برای این که مفهوم بکنه توضیحاتی لازم هست. واژه خدا از این قبیله. به همین جهت هست که در اون سخنرانی های شب ماه رمضان بود ظاهرا عرض کردم که گفته می شود خدا، همه می گوین خدا، اما دو تا سوال از اونها بکنید که منظورت از این خدا چیه، سوال سوم را که بکنید خودش می فهمه که اون چیزی که از این واژه باید فهمیده بشود خیلی روشن نیست. دارد اشاره می کند این واژه به یک واقعیتی، به یک مصداقی که تمام اون چه که در اون واقعیت و مصداق هست از این کلمه به دست نمیاد. یاره ما میگوییم نماد یا سمبول به تعبیر آلمانی کلمه، تلفظ آلمانی کلمه سمبول. مفهوم خدا یه چنین مفهومی، یعنی اون چیزی که از این واژه فهمیده میشود یه چنین مفهومی. این نکته اول هست، خیلی روشن و دقیق نیست. به خودتون مراجعه کنید خواهید دید که این حالت نماد را داره، اشاره میکنه به یک معنایی، به یک مصداقی، به یک واقعیتی که خیلی باید بحث بشه تا معلوم بشه اون واقعیت چیه. نکته دوم این است که اینطور نیست که محور همه ادیان بزرگ دنیا خدا باوری باشه. خدا محور همه ادیان بزرگ دنیا نیست. پاره ای از ادیان مانند بودیسم در اونها تمام متون دینیشون را که بگردید، ادبیات دینیشون را که بگردید، شما به واژه خدا برخورد نمی کنید. خدا به اون معنا که در مسیحیت هست، در یهودیت هست، در اسلام هست، خدا به معنای به هر حال محور هستی. نه، در بودیسم چنین چیزی نیست مثلا. بنابراین نکته دوم این که خدا محور همه ادیان نیست. اونها دین هستن با موازین دین شناسی، اما بر اساس و محور خدا باوری بنیان گذاری نشده اند. مثلا بودیسم میگوید نهایت سعادت آدمی این است که به نیروانا برسد، به یک فراغت برسد، رها بشود. توضیحاتی دارند در این زمینه که این رها شدن معنایش چیست و راهش چیست، اما مفهوم خدا نیست. مسئله سوم که خیلی مهمه اینه، تصور از خدا، دریافت مفهوم خدا برای هر یک از گروه‌های انسانی و جماعت‌های انسانی که در مقاطع مختلف تاریخی زندگی کرده اند همواره چیزی متفاوت بوده با اون که یه جمعیت دیگری، قوم دیگری از این واژه می‌فهمیده است. این مفهوم در میان اقوام مختلف، در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف با معناهای متفاوت فهمیده شده است. و وقتی میگویند خدا، باید دید دقیقاً منظورشون از این واژه چیه و اون چی که از این واژه میفهمند چیست و چه بوده است اگه در گذشته بوده است. چه بسا اون چه یک نسل در یک جامعه از واژه خدا می فهمیده، اون معنا و مفهوم در جامعه دیگری و برای نسل دیگری مورد انکار بوده است. اون معنا که برای جماعتی مورد قبول بوده است، اون معنا برای جماعت دیگری مورد انکار بوده است و اونا یه معنای دیگری خودشون برای خدا داشتن، چیز دیگری ازش میفهمیدن. و به این جهت هست که همونطور که در معرفت شناسی بیان شده، وقتی کسی میگوید من به خدا اعتقاد دارم، این گزاره را میگوید، این گزاره فقط در داخل یک بافت خاص اجتماعی، تاریخی، فرهنگی معین معنا می دهد. یعنی باید دید در اون بافت فرهنگی، تاریخی، اجتماعی خدا چه معنا و مفهوم داره، این شخص وقتی میگوید من به خدا اعتقاد دارم، یعنی به اون معنا و مفهوم معین اعتقاد دارم. این خیلی مهمه. قطع نظر از بافت تاریخی و اجتماعی فرهنگی که یک امر مشخص و روشنه در هر عصری، در هر جامعه‌ای، یعنی می شود گفت مثلا در جامعه امروز ما وقتی گفته می شود خدا، چه از اون فهمیده می شود؟ تازه باید قسمت بندی کنیم ببینیم در میان تیپ های مختلف اجتماعی چه از اون فهمیده می شود. در داخل این بافت فرهنگی اجتماعی که ما الان داریم، اگر کسی بگوید من به خدا عقیده دارم، یعنی همین خدایی که عقیده دارن در این جامعه، در این فرهنگ، مگر اینکه خودش توضیح بدهد که نه، من این رو نمیگویم، من مثلا اون خدایی رو میگویم که رومی میگفت در چند صد سال قبل، فرزند همیشه همین طور بوده در طول تاریخ. بنابراین هیچ مفهوم تغییر ناپذیر واحدی در واژه خدا وجود ندارد که همه جا یک معنا و مفهوم داده باشه، بلکه طیف گسترده ای از معانی است اون چی که تحت این واژه فهمیده شده در طول تاریخ. این منقصت این واژه نیست، کم ظرفیتی این واژه نیست، این پربرکتی این واژه است، این عطاف پذیری این واژه است. اینجا به لحاظ زبان شناختی سخن میگویم، نه به لحاظ اعتقادی. وقتی میگویم پربرکتی و این عطاف پذیری، نمیخواهم بگویم پس معلوم میشود که خیلی مثلا قداست داره واژه خدا. نه، سنخ بحث من اینجور نیست. میخواهم بگویم زبانشناسی به ما میگوید که ببینید هر واژه چقدر عمر کرده در داخل یک ساختار زبانی و در میان یک فرهنگ. هر قدر عمر یک واژه طولانی تره، مثلا در زبان فارسی و طولانی تره، یعنی زنده است به این معنا و هنوز به کار برده میشه و هنوز معناهای محرک و مؤثر از آن در زندگی فهمیده میشه، این نشان این است که این واژه خیلی انعطاف پذیره. در حالی که بعضی از واژه ها اینطور نیستند، بعضی از واژه ها خیلی مربوط به یک محیط خاصن، مربوط به یک گروه خاصن، مربوط به یک زمان خاصن. اما من اینو قبلا گفتم، شاید هیچ واژه‌ای به اندازه واژه خدا در طول تاریخ بشر به زبانهای مختلف تکرار نشده است، گرچه معناهای متفاوت از اون فهمیده شده است. پس اینم یه مسئله است که این واژه بسیار انعطاف پذیره و به همین جهت هست که یک مفهوم بسیار بزرگ بشری است و هنگامی که یک نگرش خاص در باب خدا معنا، ربط و نسبت خود را از دست داده، اون به آهستگی کنار گذاشته شده و یه معنای دیگری باز ذیل این واژه فهمیده شد. اینجا یه نکته مهمی است. این مطلب که من عرض می کنم از نظر دسته ای از بنیادگرایان درست نیست. اونها، منظورم بنیادگرایان در اصول اعتقادی و حتی در معرفت شناسی است، اونا دعویشون این است که خدا یک واژه، یک معنا دارد، یک مفهوم دارد که اون معنا و مفهوم، مفهوم و معنای صحیح این کلمه است و هرچه غیر از اون معنا و مفهوم نادرسته، معنا و مفهوم اون کلمه نیست. خب اینا کسانی هستند که با تاریخ میانه خوبی ندارند. اینا کسانی هستند که زندگی انسانی را به صورت تاریخی و تحولاتی که آشکار می شود، ظاهر می شود، خودش را نشان می دهد به این شکل مطالعه نمی کنند. زبان را هم به این شکل مطالعه نمی کنند. واژه ها را هم به این شکل مطالعه نمی کنند. اعتقادات را هم به همین شکل مطالعه نمی کنند. و اختلاف اساسی هست میان این قبیل صاحب نظران و صاحب نظران جدید. صاحب نظران جدید میگوین نه، معنا و مفهوم واژه اون چیزی است که ازش فهمیده می شود. و وقتی ما ببینیم که از یک واژه در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف، در ادیان مختلف معناهای متفاوت فهمیده می شود، می توانیم یه نظری دیگه داشته باشیم و اون نظر این است که مفهومها تغییر پیدا می کنه در طول تاریخ. و این مسئله خیلی مهمیه در زبانشناسی که از آن تعبیر می کنن به تغییر مفاهیم، تغییر معانی. اینجا خیلی مسئله مهمی وجود داره. فرصت کنید اگه در این زمینه مطالعه بکنید، نه تنها واژه ها معناهاشون در طول تاریخ تغییر پیدا میکنه، اعمال هم در طول تاریخ معناهاشون تغییر پیدا میکنه. یعنی به این معنا هر عملی در یک جایی معنای خاصی داره که باید فرهنگ اون جامعه را دید چیه تا فهمید معنای این چیه، و همون عمل در جامعه دیگری یه چیزی به کلی متفاوته اصلا یا نامفهومه. من کوچک و خردسال که بودم در مدرسه کتاب میخوندیم، این یادم نمی رود، نوشته بود که شایدم اون کتاب بر این اساس تنظیم نشده بود، نمیخواست این مطلب را بگه، مثلا میخواست یه چیز جالبی را نوشته باشه که برای بچه ها جالب باشه. این حرف مال خیلی وقت قبل، دهه ها پیشه. نوشته بود که کسی در سرمای سیبری راه میرفت، یک غیر اهل سیبری، برف هم می آمد مفصل، ناگهان یک اهل سیبری اونجا رسید، مقداری از این برف روی زمین را برداشت، مالید به سر و صورت من و دماغ من تمام سرد سرد، مالید مالید مالید، و من نفهمیدم این یعنی چه. فکر کردم که خیلی داره اذیت میخواد بکنه منو. بعد به من گفتن که شما که اهل اونجا نیستین و اونجا داشتین راه می‌رفتین، اگر اینا رو به سر صورت تو نمی‌مالید، سرمای اونجا صورت تو را و پوست صورت تو را از بین می‌برد. این برای این بود که اون خواسته سرما صورت تو از شدت سرما در امان بمانه. خب این یه عملی است داره انجام داده، اون از روی محبت انجام داده. این عمل که در یه جای دیگه اتفاق بیفته، نه در محبت نیست، آزار رسوندنه. چه کسی میتونه معنای این عمل رو بفهمه که این چه بود این کرد؟ باید برش توضیح بدن که این من در جای دیگه چیز خیلی بی‌معناست. واژه ها هم همینطور هستن. حالا مجال این نیست، بسیاری از واژه ها در خود زندگی ماها معناهاشون تغییر پیدا میکنه، در جای چیزی ازش فهمیده میشه و در یه مقطع تاریخی دیگری چیز دیگری ازش فهمیده میشه. خب یعنی چه؟ بنیادگرایان بر این باور هستند که به اصطلاح ابراهیم، موسی، همه پیامبران دقیقاً به همون شیوهی که امروز مردمان که خدا را تجربه می کنند موسی، پیامبر اسلام، عیسی، همه به همون محتوا و به همون معنا تجربه کردند و گفتن ما خدا را تجربه کردیم. نه، این تجربه ها متفاوته. بررسی دقیق اینها نشان می‌دهد که چون این تجربه ها متفاوته، وقتی هر کدوم از اینها از خدا صحبت کرده اند، یک معنا و مفهوم خاصی را القا کرده اند و از یک معنا و مفهوم خاصی سخن گفته اند. و اینجاست که یک شاخه و یک معنا از پلورالیسم دینی شکل میگیره، یعنی تکثر تجربه های دینی، تعدد تجربه های دینی با معانی مختلف دینی. عده این حرفا رو انکار میکنن، اصلا به کار بردن واژه تجربه دینی را انکار میکنن. اما اگر با اونها بر اصل به کار بردن واژه تجربه دینی به توافق برسیم، کاملا میشود به اونها نشان داد از طریق گزارش هایی که این تجربه گران از خود بروز داده اند، نشان داد که چگونه این محتواهای تجربه ها با هم متفاوت بوده است. میشه این گزارش ها را تحلیل کرد و نشون داد. اگر بتوانیم به توافق برسیم با اونها که قرآن تجربه نبوی تفسیری پیامبر اسلامه، همونطور که گفته شده و نوشته شده، مثلا می توانیم نشان بدیم که اون محتوای تجربه که اینجا از اون سخن گفته میشه با اون محتوای تجربه که در تورات از اون سخن گفته میشه مثلا متفاوت، با اون محتوای تجربه که عیسی مسیح در انجیل از اون سخن میگوید متفاوت. بعدن این بحث پیش میاد که آیا این تجربه های متفاوت به یک واقعیت نهایی واحد اشاره میکرده اند یا نه. اینا دیگه بحث‌های الهیاتی خیلی پیچیده است و فلسفی پیچیده که من نمیخوام وارد اونها بشوم، اما تفاوت‌های اینها رو میشه نشون داد. وقتی تفاوت‌های اینها بارز باشه، معناش این میشه که خدا در تورات یک معنا و مفهوم داره، در قرآن یک معنا و مفهوم داره، در انجیل یک معنا و مفهوم دیگری داره، گرچه همه اینها به یک معنا توحیده. اونجا هم شما به این جمله برمیخورید که خدا یکیست، یا مفهوم این جمله، معنای این جمله در انجیل هم برمیخورین، در قرآن هم برمیخورین به شکل‌های مختلف، اما دقیق که بشوید میبینید که از اینا چیزهای متفاوت، از همین خدا یکیست، از همین گزاره خدا یکیست، چیزهای متفاوت فهمیده میشه. ممکنه بفرمایید که خب حالا اینو گفتی در مورد مفهوم خدا، الحاد چطور؟ انکار خدا اتفاقا اونجا هم همینطوره. کسانی که خدا را انکار میکنن، خداهای متفاوت را انکار میکنن. انکار خدا، اتئیزم، این هم یک معنای واحد، مفهوم واحد نداره. وقتی بررسی میکنیم میبینیم مثلا کسی که میگفته من منکر خدا هستم، باید دقیقا دید در اون جامعه ای که او زندگی میکنه، در داخل اون فرهنگی که اون زندگی میکنه، خدا به چه معنا و مفهومی مطرحه. این اون رو داره انکار میکنه. چه بسا اگر یه معنا و مفهوم دیگری از خدا برای او توضیح داده بشه، اون رو انکار نکنه. مثلا یک خدای متشخص انسانوار را انکار میکنه. خدای نامتشخص را انکار نمیکنه، که توضیح اینا خواهد آمد. اینا دستبندی های تصور و تصویر از خداست. خدای متشخص چه جور خداییه؟ خدای نامتشخص چه جور خداییه؟ الحاد هم همینطوره. آتئیسم هم همینطوره. خدا باوری تئیسم در اصطلاحات دین شناسی اروپایی و انکار خدا آتئیسم. ما از اون به الحاد مثلا تعبیر میکنیم که در نقطه مقابل خدا باوری به اصطلاح خودمون هست. پس بنابراین اگر کسی اظهار الحاد میکنه، انکار میکنه خدا را، باید از او پرسید خدا را به چه معنا و مفهوم انکار میکنی؟ کدام معنا و مفهوم از خدا را؟ اینا خیلی دقیقه. اگه این دقت ها بشود در یک فضای آرام، در یک فضای دور از قول قاصالاری و اتهام و تکفیر و تفسیق و آرامش اینها معنا بشود، خواهیم دید که خیلی نکات ظریف و دقیقی روشن میشه. در تاریخ فلسفه دین این مطالب به وضوح روشن شده که کسانی که نقد دین به معنای نقد خدا باوری می کرده اند، وقتی با اونها صحبت شده، مثلا 10 سال از گفته های اونها، نوشته های اونها گذشته، که چون وقتی یک مسئله داغ هنوز نمیشه دربارش خیلی بیطرفانه بحث کرد، اما وقتی یه مدتی میگذره به اصطلاح ما آبا از آسیاب میفته، یه خود فضای آرامی پیدا میشه، میشه اون وقت دربارش بحث کرد، معلوم شده که اینا یه خدای معینی را نفی میکرده ان. این تحقیق درباره آثار فیلسوفان ناموری اتفاق افتاده است. شاید بسیاری از شما عزیزان به گوشتون خورده یکی از منتقدان برجسته دین و خداباوری فویرباخه، قبل از مارکس. این آدم گفته که خدا آرزو اندیشی انسانه، انسان دلش میخواد خدایی داشته باشه چون خودش ناقصه. اون چرا که خودش نیست، اون را فرا میفکند به بیرون خودش و میگوید خدا، و بعد او را پرستش میکنه. خب این حرف وقتی اول گفته شد خیلی طنین داشت. بعد از مدتی دیگران آمدن تحقیقهای فلسفی کردن، دیدن این آقای خدای معینی را داره نفی میکنه، مفهوم معینی از خدا، اون خدایی که بالا سر آدمه و آدم زیر اون قرار گرفته و با او از خود بیگانه شده، این خدا را او میگفت اینطوریه. اگه خدا این معنا و مفهوم را نداشته باشه، مثلا خدای وحدت وجودی، اون وقت حرفهای آقای فویرباخ به کلی زمینه علمی و فلسفی خودش را از دست میده. بنابراین منکران هم که انکار میکنن، باید دید کدوم خدا را دارن انکار میکنن. خیلی خیلی بخوام ساده حرف بزنم، در همین زندگی خودمون، در همین زندگی اجتماعی خودمون، بسیاری از افراد هستن که میگن آه من از دین بیزار شدم، من از خدا بیزار شدم. یه خورده میشینیم با اینا درست آرام صحبت بکنید، خانم آقا از کدوم خدا؟ خواهد گفت خدایی که چنین هست، خدایی که چنین دستور میده، خدایی که چنین دستور میده، خدایی که به نام او چنین میکنه، این حرف. اما اگه یه خدای دیگری با مفهوم دیگری، با معنای دیگری، خدای رومی را، خدای نمیدونم حافظ را مثلا برای او توضیح دهید، خواهد گفت من مخلص اینجور خدا باوریم هستم، خودم دیدم، من خیلی زیاد دیدم. پس باید دید خدا باوران از چه خدایی حرف میزنن، منکران خدا از چه خدایی حرف میزنن. حالا یه چنین واژه است این واژه، و یه چنین مفهومی است این مفهوم، و این چند نکته که من براتون توضیح دادم تنها در مورد واژه خدا که یک واژه فارسی هست نیست. درباره واژه الله هم همینطوره، درباره واژه گد هم همینطوره، گاد هم همینطوره، و یا تعبیرهای دیگری که شده است، اونجا هم همین حرف هست. در طول تاریخ همین چیزها بوده است. و کسانی که این تأملات تاریخی را دیدید، کسانی هستند که سرشون رو نمیخوان بلند بکنن، اصلا به اطرافشون نگاه کنن. کسانی که در عالم فلسفه و الهیات و دین شناسی نمیخوان سرشون رو بلند بکنن و یه نگاهی به پهنه تاریخ زندگی انسان بیندازن که الان مثل آفتاب روشنه. این همه تاریخ نوشته شده، این همه تحلیل داده شده درباره عقاید، عقاید دینی، عقاید فلسفی و چه و چه و چه. خب ببینن چه جوریه، این تحولات بوده یا نبوده. چگونه می شود گفت در میان این همه، حالا اینجا اگر من بخوام یک نقد کلامی برای این مسئله بکنم، یه نقد الهیاتی برای این مسئله بکنم، چگونه می شود اصلا به لحاظ زبان شناسی در کنار یک نگاه الهیاتی گفت تمام اون چی که از خدا فهمیده شده به شکل‌های مختلف، یعنی از این واژه خدا فهمیده شده ها، بحث من الان بحث فلسفی به اون معنا نیست که کدوم یکی واژه، حالا مثلا اختلاف زبانشناسیمونو داریم با اینا حل میکنیم. تمام اینها معناهای غلط بوده، فقط واژه خدا یه معنای درست داشته. اینو نمیشه زیر بارش رفت به لحاظ زبانشناسی، برای اینکه میبینیم که هزار تا معنا داشته. معنا مگه چیه؟ مفهوم مگه چیه؟ معنا و مفهوم مگه غیر از اون چیزی است که میان انسان‌ها فهمیده میشه؟ این که نمیشه که یک کسی یه معنایی را ببنده به یه واژه‌ای، بگه من اصرار دارم که معنای این واژه همینه، معنای درستش، و هر چه غیر از این معنا باشه و ازش فهمیده بشه بنده اعلام میکنم که اون معنای باطله. این هیچ نوع به لحاظ علمی و زبان شناسی قابل قبول نیست. خب حالا ما میخواییم درباره خدا صحبت کنیم و اون چی که از یک واژه اینچنینی فهمیده میشود میخواییم صحبت کنیم. تصدیق میکنید که درباره اون چی که از یک چنین واژه اینچنینی فهمیده میشه صحبت کردن چقدر کار مشکلیه؟ شاید مشکل ترین بحث درباره خداست در میان همه بحث هایی که آدمیزاد کرده در طول تاریخ. نه از این باب که خداوند یک حقیقت نامحدود دریافت نشدنی نیست و در چنگ هیچ معرفتی نمیفته به صورت کامل، پس درباره او حرف زدن مشکل. نه از این باب، این حالا یه باب دیگری است. اگر بخوام از موضع عرفانی صحبت بکنم شاید چنین دعوی بکنم، اگه بخوام از موضع فلسفی صحبت بکنم باز ممکنه چنین دعوی بکنم، بلکه از این باب اونقدر مطلب زیاده در این باره، اونقدر جوانب گوناگون داره این مطلب که کسی که میخواد مثل من برای یه چنین جلسه یه سلسله مسائل را دستبندی بکنه و به اصطلاح اطلاعات عمومی نسبتاً مطالعه شده‌ای بده درباره یه چنین مسئله‌ای که متناسب با سطح یه چنین جلسه‌ای باشه، جمع و جور کردن یه چنین مطالب خیلی کار مشکلی است و دستبندی کردن یه چنین مطالب خیلی کار مشکلی است که آدم از کجا شروع کنه. یه وقت این است که آدم در دانشگاه نشسته یه دو تا واحد میخواد درس بگه و این واحد از قبل تعریف شده است، مثلا دو واحد فلسفه دین میخواد درس بگه و این واحد از قبل تعریف شده است که آ ببینین مثلا عقیده فلان فیلسوف، عقیده فلان فیلسوف، عقیده فلان فیلسوف، و این میشه یه درس تخصصی. وقتی یه درس تخصصی دارم تکلیفش روشنه، عقاید اونا رو باید بگه و از قبلم مثلا فرض بر این است که مقدمات دریافت شدن عقاید اون چند فیلسوف هم در ترمهای قبلی، در نیم سالهای قبلی، در درسهای قبلی توضیح داده شده است در علوم پایه مربوطش مثلا. اما وقتی ما میخواییم در چنین جایی اینا رو دستبندی کنیم خیلی کار مشکلیه و ولی من سعی خواهم کرد که به نوعی این مباحث رو پیش ببرم که هم تقریبا دستبندی شده و انسجام منطقی داشته باشه و هم مطلبی فهمیده بشه. حالا خب حالا ما می‌خوایم درباره خدا صحبت کنیم. قبلا باید به صورت مجمل یه چند تا تعریف را عرض بکنم از اون چی که از این واژه فهمیده شده. چند تا تعریف، اما نه به این معنا که در اینجا اون دستبندی های کلی را گفته باشم، بلکه برای این که ما بدانیم که اگر می‌خوایم درباره خدا صحبت بکنیم درباره چه معنا و مفهومی داریم صحبت کنیم. چند تا نمونه از اون معنا و مفهوم‌ها را بگویم، تقریباً یه خورده روزنه برای ما باز میشه که ما داریم درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم. یه دو سه تا نمونه باید اول بدم تا وارد بحث‌های تفصیلی بشیم. در این قبیل بحث‌های فلسفی همیشه همینطور هست. اول باید یه روزنه‌ای باز کرد که تا حدودی معلوم بشه اون سنخ بحث ما چه سنخ بحثیه، اون واژه‌ای که در اون مفهومی که داریم در واقع ما اینجا که داریم درباره خدا بحث می‌کنیم، داریم درباره یک مفهوم بحث می‌کنیم. از اینجا شروع کردیم. در سه زمینه تعریف‌هایی از خدا داده شده است. من اون سه زمینه رو به عنوان نمونه عرض می‌کنم. مثلا باز این تعریف‌ها رو هم نمونه‌هاش رو خدمتتون میگم، نه همه این تعریف‌ها رو. پاره ای از تعریفات هست که از وجهه نظر فلسفی درباره خدا داده شده، یعنی معنای فلسفی خدا در واقع. پاره ای از تعریف‌ها هست که از وجهه نظر و منظری دین شناسی درباره خدا داده شده. عموم، عام، دین شناسی عام. پاره ای از تعریف ها هم هست که از منظر سه دین خاص که مفهوم خدا در اون دین ها یک مفهوم 100% محوری است درباره خدا داده شده، مثل یهودیت، مسیحیت و اسلام. هر سه اینها را به صورت مختصر براتون توضیح میدم، اما اینا نمونه هاست ها، صرفا برای اینی که ما بتونیم وارد بحث بشیم. مثلا در فلسفه گفتن که شما کتابای فلسفی را که باز کنید، دایرة المعارف های فلسفی را که باز بکنید و به واژه خدا گوت مراجعه بکنید، به این قبیل تعریفات بر شما برمیخورید. مثلا بالاترین موجود که بی نهایت جاودانه و نامحدود است در ذات خود. فیلسوف اینجوری مثلا تعریف میکنه، یا بعضی از فیلسوفان اینجوری تعریف میکنن که منظورت از خدا چیه. میگه اون بالاترین موجود، بزرگترین موجود، با عظمتترین موجود که بی نهایت است، جاودانه است، نامحدود است در ذات خود. یعنی ذاتش یه چنین ذاتی است. اینجا نمیخوام اینا رو توضیح بدم، میخوام نمونه ها. این یه چنین چیزی. حالا معنای هر کدوم از این تعبیرات در فلسفه چیه و چه مقدار اینا قابل دفاعه؟ تعبیر بالاترین موجود اصلا درست است یا نیست از لحاظ فلسفی، اینا در فلسفه بحث میشه. اما سنخ تعریف ها را که بخوام بهتون بگم، مثلا یه چنین تعریف. یا میبینید فیلسوف دیگری میگوید خدا یعنی علت بنیادین، اون چیزی که عرض کنم زیاد باش ما برخورد میکنیم، اون بنیادین ترین علت پیدایش همه موجودات، به این تعبیر. یا به این تعبیر برمیخورید، اون اصل نهایی که جهان با آن تبیین میشود. بالاخره ما در جهانی زندگی میکنیم، حوادثی هست. اگر این جهان بخواد تبیین بشود که چگونه به وجود میآید، حوادث چگونه اتفاق میفتند، اگر شما بخواید یه تبیینی از این بدهید که حوادث چگونه اتفاق میفتند در این جهان، آخرش باید به یک علت العللی برسید. میگوید مثلا خدا یعنی علت العلل. یعنی سرمنشأ همه علتها، یا اون اساسی که تبیین در اون اساس قرار میگیره، از اینجور حرف. یا میبینید یک فیلسوف به شما میگوید خدا یعنی اون چه مطلق محض است ولی و نامشروط است، اما شرط تحقق هر چیز دیگری است. مطلق در مقابل مشروط. میگوید وجود خدا مشروط به هیچ چیز نیست، به این معنا مطلق است. یعنی اینطور نیست که اگر فلان چیز باشه، فلان چیز باشه، فلان چیز باشه، خدا هم هست. نه، اینو بهش میگن وجود مشروط. خدا وجود مطلقه، قطع نظر از همه وجودها خدا هست، اما خود شرط چیز همه چیز هاست. یعنی همه چیزها هستن برای خاطر اینکه خدا هست. یه چنین تعریف هایی به شما میده. پاره از فیلسوفان یه تعبیر دیگری مثلا میگن، میگوین اون چه واقعیت خالص و نهایی است که وجوب وجود ذاتی دارد و وجود و ماهیت او یکی است. شما اگر مثلا جلد پنجم اصول فلسفه مرحوم علامه طباطبایی را که در باب براهین وجود خداست، جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم را بررسی کنید، خواهید دید اونجا مرحوم آقای طباطبایی میگوید خدا یعنی نهایی ترین واقعیت که برهان صدیقین را میخواد در اونجا توضیح بده، به این شکل توضیح میده. ما به هر پدیده‌ای که نگاه می‌کنیم می‌بینیم این یه واقعیته، اما نهایی‌ترین واقعیت نیست، برای اینکه ناپدید میشه. همه چیز میاد ناپدید میشه، همه چیز میاد ناپدید میشه. اون چیه که بالاخره در اون ته قضايا، اون واقعیتی که در اون ته و اساس قرار داره و نابود نمیشه، اون واقعیت اصیل نهایی خداست. چون اگه هیچ واقعیت اصیل نهایی نباشه که هیچی اصلا به وجود نمیاد تا ناپدید بشه. مثلا اون بستر جاودانه ثابت هستی خداست. می‌بینید اینو میگه. و وجود و ماهیتش هم یکیه. اینا در فلسفه بحث کرده ان. یعنی چیستیش و وجودش دو چیز نیست. و به همین جهت هم اصلا نمیشه گفت خدا چیست. نه، خدا وجود محض است. وجود صرف است. از اینجور تعریف. اما اگر به دین شناس ها مراجعه کنید، دین شناس ها غیر از فیلسوفان هستن. فیلسوف مفاهیم را بحث میکنه. دین شناس دین هایی را که در طول تاریخ وجود دارن، اینا رو بررسی میکنه، عقاید اینها رو بررسی میکنه، آداب را، رسوم را. اگر دین شناس از خدا سخن بگوید، یعنی میگوید مفهوم و معنای خدا در ادیان چیه، یا در فلان دین معین چیه. و به همین جهت است که دین شناسی از علوم تجربی است، فلسفه از علوم تجربی نیست. دین شناس مثلا به شما خواهد گفت که خدا یعنی اون قدرت مافوق انسان که در یک مجتمع معین انسانی مورد تکریم و تعظیم و عبادت و پرستش انسان ها. یه تعریف اینجوری به شما میده. چون اون داره نگاه میکنه، بینی که مثلا تو مسلمان ها، تو غیر مسلمان ها، تو ادیان دیگه که محوریت با خداست، خدا چه معنا داره. اون از موضع دینشناسی داره بررسی میکنه، میگه این خدایی که من اینجا میبینم یعنی یک قدرت مافوق انسان، مافوق انسانه، غیر از انسانه، خارج از انسانه، غیر از جهانه. در یه مجتمع انسانی الف یا ب مورد تکریم، مورد تعظیم، پرستشش میکنن، قربانی به او میدهن و و یه چنین چیزی میگه، یا شبیه اینها، شبیه این تعریفات. یه وقتم این است که شما میایین در داخل این سه تا دین بزرگ دنیا که یهودیت و مسیحیت و اسلام، سعی میکنین ببینین که خدایی که در میان مسلمون ها، یهودی ها، مسیحی ها غلبه داره، به اصطلاح اون مفهوم و معنا از خدا که غلبه داره چیه. در اینجا به این که حالا این مفهوم صحیح هست یا نیست، میشود با براهین فلسفی اثبات کرد، نمیشود، اصلا اینا مطرح نیست. شما در واقع دارید جامعه شناسی میکنید جوامع اسلامی را یا مسیحی را یا یهودی را. ببینید این خدایی که اینا میگن، این خدا چه مشخصاتی داره، یا در کتاب ها و متون دینی اینها خدا چه مشخصاتی داره. عرض کنم به این تعبیرات بر میخورید، این تعبیرات را به دست آورده اند وقتی تحقیق کرده اند. خدا یعنی آفریننده، آفریننده و نگاه دارنده جهان، که انسان با او یک ارتباط شخصی دارد و او که انسان با او ارتباط شخصی دارد تا اینجا. چون خدایی که در یهودیت و مسیحیت هست و همچنین در اسلام هست، یه چنین خدایی است. یعنی اون چی که در فرهنگ عمومی هست، اولا روی این مسئله و بعد آفرینندگی خیلی تکیه شده و بعد روی بعد نگاه دارندگی خیلی تکیه شده. را آفریننده است، اما نه تنها آفریننده، نگاه دارنده هم هست، جهان را نگاهداری میکنه و انسان با او یک ارتباط شخصی داره. که حالا این که معنای آفریننده چیست، معنای نگاه دارنده چیست، معنای ارتباط شخصی داشتن انسان با او چیست، این تفسیرها فعلا مورد نظر ما در اینجا نیست، اما کلی قضایا اینه. به اصطلاح اون مشخصه کلی خدا، مفهوم خدا در میان یهودیت و اسلام و مسیحیت، این سه تا مسئله هست: خدای آفریننده، خدای نگاه دارنده و خدایی که با انسان ارتباط شخصی داره. منتها در یهودیت و مسیحیت و اسلام چه بسا معنای این ارتباط شخصی متفاوته به صورت مجمل. معنای ارتباط شخصی داشتن خدا در یهودیت و با به خصوص در مسیحیت، مسیحیت را میگویم تا بیشتر معلومه، در مسیحیت معنای ارتباط شخصی داشتن خدا با انسانها این است که خدا در تاریخ ظاهر شده، وارد تاریخ شده و با اونها سخن گفت. یعنی چه خدا وارد تاریخ شده؟ البته جای تفصیل این بحث ها در اینجا نیست، اما من میتوانم یه مثال برای شما بزنم، میگذرم چون نمیخوام اینا رو اینجا بحث بکنم. یه مثال خیلی، ما الان اینجا نشستیم، ما الان در یک وضعیت تاریخی اینجا هستیم، ما ما تاریخ داریم الان در اینجا. آمده ایم، می رویم، جماعتی هستیم، محدودیت زمانی داریم، مکانی داریم. این وضعیتی که الان اینجا داریم 2 ساعت پیش نبود، 1 ساعت بعدم نیست. تاریخ یعنی این. خیلی بخوام خلاصه عرض کنم، اگه همینجور که اینجا نشستیم یک شخصی ناگهان وارد بشود و ما را شیفته خود کند، ما را غرق در سخنان خود کند به طوری که احساس بکنیم او داره با ما سخن میگوید، خدا داره با ما سخن میگوید، واقعا خودمون رو مخاطب خدا احساس کنیم، اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد و ما فکر کنیم که خدا داره با ما سخن میگه، نه بنده خداها، خدا داره با ما سخن میگه، این اون چیزیست که مسیحیت میگه در تاریخ مسیحیت اتفاق افتاده است. ارتباط شخصی به این معنا. و بنابراین وقتی متون دینی مسیحیت را میخوان تفسیر کنن، میخوان اون را به دست بیارن که این خدا چگونه ظاهر شد و چگونه سخن گفت. عیسی فرزند خداست، معناش اینه. اما این ارتباط شخصی برقرار کرده با انسانها. مثل اینکه یک کسی تشبیه بکنم تقریبا اینطوریه دیگه، میگوین تا قبل از عیسی مسیح خدا از طریق پیامبران با خدا حرف میزد، با انسان حرف میزد، اما وقتی عیسی مسیح آمد خودش آمد حرف زد. فرزند مسیحه به این معنا، منتها در یک زبان خیلی ساده. اما مسلمان ها این را نمی گویند. مسلمان ها هم می گویند خدا ارتباط شخصی برقرار کرده، می گویند از طریق وحی و سخن گفتن ارتباط شخصی برقرار کرده با انسان ها، نه اینکه خودش آمده در تاریخ و متجسد شده. تجسد را قبول ندارن، اینکارناسیون را قبول ندارن، گرچه در تکاملات عرفانی و در میان عرفا بعدن نظرهایی پیدا شد که شبیه همون تجسد و شبیه همون اینکارناسیون بود، اون بحث دیگری است. اما اون چی که در فرهنگ عمومی مسلمان ها هست، میگوین خدا از طریق سخن گفتن با انسان ها ارتباط پیدا کرده است. حالا اون سخن گفتن، مصداق سخن گفتن خدا چیست؟ این همون مسئله است که میان بنده و بعضی امثال بنده و بعضی دیگر از آیه محل اختلافه، که آیا این متنی است که به زبان عربی است، این عین سخن خداست یا این محصول سخن خداست؟ اون چیزی است که من در اون مقاله نوشتم که متن محصول وحی، ولی بالاخره خدا سخن گفته، به نوعی از طریق پیامبر با انسان ها سخن گفته. خب اینا را اجمالا عرض کردم. ببینید مثلا نمونه هایی است از این که وقتی میگوییم خدا و وقتی میخواییم درباره خدا صحبت بکنیم، درباره چی داریم صحبت میکنیم. یه چنین مفهوم هایی داده شده است. اگر این تعبیر موجود غلط نباشه میگفتم درباره موجودی میخواییم صحبت کنیم که یه چنین تعریف هایی درباره او داده شده است. اما چون غلط هست درباره خدا ما تعبیر بکنیم که خدا هم موجودی است مثل سایر موجودات دیگر، این تعبیر درست نیست. نمیدانم چه بگویم. بگویم درباره آن چیزی میخواییم صحبت کنیم، چیز بگویم. ممکنه بگویید که چیز که خیلی چیز بدی است در مورد خدا، اگر آدم گفته بشود درباره اون چیزی میخواییم، ولی غفلت نکنید، اینو پاره‌ای از توجه بفرمایید، پاره‌ای از متعلهان بزرگ و عارفان چون هیچ واژه دیگری پیدا نکردن به همین واژه چیز متوسل شدن. از جمله رومی در یک جایی میگوید آن چیز دیگرم، یا اون جایی که حافظشون قویه، قدرت حافظشون و نعمت قدرت حافظشون رو بدانن که بنده حافظه هم ضعیف شده، اون جایی که جاهایی میگوید آن چیز دیگر، بله حالا اون قبلش، بعد در جایی که فکر میکنه که به کلی از مفاهیم رها شده، از محدودیت‌های مفهومی به کلی رها شده و اون چی که از آن به خدا تعبیر می کرده و این مفهوم میان او و حقیقت خدا واسطه بوده، دیگه این مفهوم هم ذوب شده، رفته. دیگه اصلا اینجوری حرف نمی زنی که خدا اونجا می گوید اون چیز دیگر نیست، دیگر هیچ مگو، در اون اشعاری که منتسب هست به او که در میگویند مثلا در زمان کوتاهی قبل از درگذشتش این رو گفته، گفتم ای عشق، اگر درست یادم باشه، من از چیز دیگر میترسم. گفت اون چیز دیگر نیست، دیگر هیچ مگو. عشق چنان او را گویا در چنبره خود گرفته بوده که به او القا می شده که همین عشق، نه دیگه چیز دیگه. مثلا اگر تا حالا از خدا حرف می زدی، دیگه این مفهوم رو هم بذار کنار، از عشق حرف بزن. هرچه هست عشق است. خب البته اون عشقی که او درش گرفتار بود اونجا مثل این که میگوید گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم. من بگویم همه چیز عشق است، میترسم از اون چیز دیگه. آخه اون یه عمر منو مشغول کرده بوده. و جالب اینه که تعبیری میترسم هم داره. میترسم. همینه. مسئله من. مسائل ما ترسه، در چیزهای مختلف، در سطوح مختلف و در معانی مختلف ترس را دستبندی کردن. گروند انگست و غیر گروند انگست، اوبر فلشلیش انگست به قول روانشناس های آلمانی، ترس بنیادین و ترس های سطحی. ترس بنیادین وجود داره که این ترس های سطحی با اون ترس بنیادین در ارتباطن. میگوید من از چیز دیگر میترسم. انسان وقتی یک عمر با یک مفهومی کار داشته باشه و با اون مفهوم زندگی کرده باشه و همه چیزشو به اون مفهوم هم وابسته کرده باشه و اون مفهوم را هم یک واقعیت تلقی کرده باشه، نه مفهوم ذهنی، اون را بخواد کنار بذاره دچار ترس میشه. میترسه از او، یعنی اون اونقدر برای این تعیین کننده بوده. نه اینکه میترسم یعنی او مثلا ضرری به من برسونه، نه به این معنای از ترس. به خودش نسبت میده ترس را، نمیگه او منو میترسونه. من اگه بخوام اون چیز دیگر را دیگه ازش سخنی نگویم دچار ترس میشوم. حالتی که به من دست میده حالت ترسه. گفت اون چیز دیگر نیست، دیگر هیچ مگو. تو در یک وضعیتی هستی، در مقامی هستی که تو این مفهوم‌های این چنینی دیگه برای تو اصلا وجود نداره. اون چیز دیگر نیست، دیگر هیچ مگو. حالا این هیچ مگو یعنی لب فرو ببند که اینا رو نمی‌فهمن، این سر اون چیزی که تو بهش رسیدی. یا هیچ مگو به این معنا که اصلا دیگه از گفتن دست بردار، چون هر چه ما بگوییم هی مفهوم تولید میکنیم. این که گفتند بالاترین مرحله عرفان در سکوته، اگر آدم حرف هم میزنه با سکوت حرف بزنه، برای اینکه ما هر چه بگیم هی مفهوم تولید میکنیم. وقتی مفهوم تولید میکنیم همش در گیر این مفهوم ها میفتیم. هر مفهوم یه توریست ما را توش توی خودش گرفتار میکنه. حالا نمیخوام اینا رو شرح بدم، اما یه مقداری رفتم تو این وادی به این مناسبت که بله به چه مناسبت؟ بله 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 چیز داشتم میگفت. حالا برای اینا رو برای این عرض کردم که ما درباره پس چی میخواییم صحبت کنیم، نمیدانم چجور تعبیر بکنیم. گفتم بعضی از عارفان گفتن که از خدا مثلا به چیز تعبیر کردن. این تعبیر کردن به چیز به دلیل این است که هیچی پیدا نکردن. به نظر من هیچ واژه‌ای دیگه پیدا نکردن. این اختصاص به رومی نداره، در میان متألهان بزرگ مسیحی این جمله خیلی معروف است. از یک متأله بزرگ شاید به یه معنا بزرگترین متأله مسیحی پروتستان در قرن 20 کارل بارس، من گاهی درباره او چیزایی گفتم و نوشتم، این کارل بارس هم هیچی پیدا نکرد، گفت به کلی دیگر. این تعبیر را کرد، گفت به کلی دیگر. گفت من درباره خدا وقتی حرف میزنم درباره اون چی که به کلی دیگر است حرف میزنم، یه چیز به اصطلاح معمولی پیدا نکرد. حالا شما بنده را مؤاخذه نفرمایید پس، که بالاخره درباره چی میخوای حرف بزنی؟ این موضوعی که حالا دستبندی تا حدودی قابل کنترل میخواییم دربارش داشته باشیم، بگیم که اون چیز یا اون به کلی دیگر که درباره اش شکل به اصطلاح تصورهای گوناگون و ارتباط گیری های گوناگون درباره اش شکل گرفته، یه چنین چیزی است. ولی ما همین را بالاخره خدا می نامیم. حالا مطلبی که با این ترتیب من بعد از این ادامه خواهم داد، در واقع عملاً به دلیل طبیعت مسئله و طبیعت موضوع، نه صرفاً به دلیل انتخاب من، مربوط می شود به اون تصورات و مفاهیمی از خدا که در داخل سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام شکل گرفته است. دستبندی های من میاد تو اینا، به دلیل اینکه درست است در پاره از ادیان دیگر هم به نوعی از خدا سخن به میان آمده، اما با این تعبیرات به میان نیامده. مثلا در هندوئیسم، در هندوئیسم اون چیزی که مرکز برهمنه، اما برهمن از برهمن اون چه که مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها از خدا فهمیده ان، اون فهمیده نشده، یه چیز دیگه فهمیده شده. گرچه در روند تکامل عرفان اسلامی و گاهی فلسفه اسلامی میبینیم همون سخنانی که تو اونها بود تو مسلمان ها ظاهر میشه، خدای وحدت وجودی، خدا در معنای وحدت وجودیش خیلی نزدیک هست به برهمن در هندوئیسم، ولی مفهوم را و این واژه را اگر بخوایم تعقیب بکنیم باید در داخل این سه دین تعبیر بکنیم. در داخل این سه دین چند تا مسئله مهم به وجود آمده در مورد خدا. این مسائل که عرض می کنم کمک خواهد کرد به اون دستبندی هایی که بعد می خوام بکنم. یک مسئله که به وجود آمده یا یک سوال که به وجود آمده، در واقع این سوال را ممکنه شما در کتاب‌های کلامی یا فلسفی اسلامی یا یهودی یا مسیحی پیدا نکنید، ولی از ما به محصول این نظرهای گوناگون که نگاه می‌کنیم یا محققان به محصول این آراء گوناگون درباره خدا و دستبندی‌ها که نگاه کردن دیدن، میتونن از اونها چند تا مسئله و به اصطلاح پروبلم بیرون بیارن، بگن ببینید این چند تا مسئله است در این آرا و افکار. یه مسئله این است که آیا خدا متشخص است یا نامتشخص است؟ یعنی اون خدا که موسی، عیسی، پیامبر اسلام از آن سخن گفته اند، این را چگونه تصور بکنیم؟ خدای متشخص یا خدای نامتشخص؟ من این را امروز عرض می کنم. بقیه اون مسائل را فهرستاشو با یه مختصر توضیحات دیگه برای جلسه بعد باید واگذار کنم. یعنی چه خدا متشخص است یا متشخص نیست؟ فلان کس که به خدا عقیده داره مثلا به خدای متشخص عقیده داره یا به خدای نامتشخص عقیده داره؟ فلان فیلسوف، فلان عارف در نوشته هایش از خدای متشخص حرف می زند یا از خدای غیر متشخص حرف می زند؟ برای اینکه این مسئله روشن بشود که چگونه این به صورت یه مسئله مطرح شده، باید شخص را اول برای شما توضیح بدم که این کلمه متشخص و نامتشخص از اون واژه ریشه گرفته است. شخص یعنی چی؟ تا حالا نمیدانم در این باره اندیشیدید یا نه. شخص در مقابل شیء قرار داره. ما هر وقت میگوییم شخص، شیء بودن را نفی میکنیم. و هر وقت میگوییم شیء، شخص بودن را نفی میکنیم. شیء ما میگوییم صندلی یک شیء است. اصطلاح علمی البته به یه معنای فلسفی است. این کیف یک شیء است. این بلندگو یک شیء است. اما در مورد انسان‌ها میگوییم یک شیء است؟ نمیگوییم، میگوییم یک شخص است. چیه تفاوت بین شخص و یک شیء؟ اگر به کسی بگوییم تو یک شیء هستی، بدش میاد. آه، من شیء نیستم، من شخصم. و به این میز هم نمیشود گفت شخص. درسته این احساس و عاطفه و درک نداره تا به ما بگوید که بابا من یک شیءم، شخص نیستم. اگه اینو داشت که میشد شخص. اما این شیء است، ما به اینا میگیم شیء، ولی به یک انسان میگیم شخص. تفاوت اینا در کجاست؟ اول شیء رو برای شما توضیح میدم. خب وقتی قرار باشه من شیء رو برای شما توضیح بدم، باید اینجا یه خورده توضیح فلسفی بدم دیگه. توضیح های فلسفی هم در واقع به یه معنا عمق بخشیدن به همون چیزایی است که ما میفهمیم از واژه ها. فیلسوفان آدم های ناراحتی هستند، میان ما را ناراحت میکنن دیگه. خلاصش این خواب خوش ما را به هم میزنن. این سادگیری های ما و ساده انگاری های ما را که در زندگی داریم و بهاش راحت زندگی میکنیم، میان این را به هم میزنن، خراب میکنن. بعضی ها گفتن که معنای اون درختی که به آدم گفته شد نخور، از میوه او نخور، درخت معرفت بود. به آدم گفته شد تو درخت معرفت نخور، اگر درخت معرفت بخوری بیچاره میشی. اون وقت میشی اهل چون و چرا و سوال و تفکر و اینطور چیزها. و اون راحتی و آسایشی که اگه اینا رو نداشته باشی میتونی داشته باشی از اون بیرون میایی. گفتن منظور اینه، این تفسیر هست در واژه‌ای از در تفاسیر یهودی هست، چون عین همین مسئله در کتاب‌های عهد جدید و عهد قدیم هم هست و بعد در قرآن هم این تفسیر وارد شد. فیلسوفان اون آدم‌های علیه ما علیه هستند که آرامش را به هم می‌زنند و درخت معرفت رو هی آبیاری میکنن، هی میوه های درخت معرفت رو میچینن جلو ما میذارن و این مشکلات به وجود میاد. ولی در هر حال به قول یکی از فیلسوفان قدیم گفت که چه آدم موافق فلسفه باشه باید با فلسفیدن با فلسفه موافقت بکنه، اگر بخواد با فلسفه مخالفتم بکنه باز باید با فلسفیدن مخالفت بکنه. یعنی مثلا دلایل فلسفی بیاره به این که آرامش ما را دارید شما به هم میزنید، این آرامش ما را به هم میزنید خودش یه نوع استدلال فلسفیه. حالا کاری ندارم به این که واقعا آرامش آدم به هم میخوره یا نمیخوره ها. من شخصا معتقد هستم که فلسفه، علم، عرفان اینا همه خدمت کردن به انسانیت، خدمت کردن به این معنا که یعنی ظرفیت انسان رو خیلی خیلی بالا بردن، ابعاد گوناگون وجودیشو. اصلا اینجور که ما حرف میزنیم اگر اینا نبود ما ناراحت بودیم، این به لحاظ زبانشناسی یه سؤال غلطیه، یک گزاره غلطیه. این گزاره معناش این است که ما با این درکی که داریم الان اگر این درک ها را نداشتیم خیلی راحت بودیم. خب این متناقضه دیگه، در درونش این گزاره متناقضه دیگه، این غلطه اینجور تعبیر کرد. به هر حال ارسطو وقتی میگفت شیء، میگفت شیء یعنی جوهر قائم به ذات. مثلا جوهر را در مقابل عرض قرار می دادن، می گفتن جوهر اون وجودی است یا اون موجودی است که در ذات خودش قائمه، به ذات خودش قائمه، اما عرض اون چیزی است که به ذات خودش قائم نیست. او همراه با یک جوهر می تونه وجود پیدا بکنه. مثلا این فارچ آب که اینجا هست، این یه جوهره، حالا این چون رنگ نداره، این لیوانه بگم، این لیوان که اینجا هست این شیعه، شیعه به این معنا که جوهری است که خودش هست، نه اینکه خودش هست یعنی به علت العلل احتیاج نداره ها، اونو مخلوط نشه اینها، خودش هست. اما رنگش چطور؟ سفیدی رنگه؟ بعضی‌ها معتقدن که سفیدی رنگ نیست، درسته؟ حالا چون رنگ‌ها رو میگن رنگ کاذب داریم، رنگ غیر کاذب داریم، اگه من درست در خاطرم مونده باشه گویا سفیدی رنگ واقعی نیست، نه؟ یکی به داد ما برسه در اینجا. حالا یه رنگ‌ها رو میگن رنگ واقعی نیست، الان من یادم نیست قرمز رنگ واقعی نیست یا سفید رنگ واقعی نیست، حالا خاطرم. به هر حال حالا شما فرض کنید که این اگر آبی بود، چون تردید ندارم که آبی دیگه رنگ واقعی، اگه این آبی بود، میگوین آبی بودن عرضه، یعنی آبی، رنگ آبی اگر بخواد تحقق پیدا کنه، وجود پیدا کنه، باید یه لیوانی باشه تا این رنگ اون باشه، میزی باشه تا این رنگ اون باشه، این بهش میگن عرض. اما میز بخواد میز باشه، میز میزه دیگه، منتها این میز همیشه با عرض همراهه، بالاخره یه رنگی داره، یه مشخصاتی داره، فلان داره، ولی اون از لحاظ وجود پیدا کردن به این احتیاج داره، نه این از لحاظ وجود کردن به اون. حالا این قدما اینا رو گفتن، اینا تا چه اندازه به لحاظ فلسفی درسته یا نیست نمیخوام وارد اون بشم. این میگفت شی یعنی جوهر، یعنی مثلا این فلاسفه تجربی جدید میگوین اصلا این که نمیدونم چه چیز این جوهر است، چه چیز این عرض است، این حرف ها رو ما نمیتونیم درست ازش دفاع بکنیم. ما وقتی میگیم شی منظورمون مجموعه از ویژگی های فیزیکی است. همین مثلا یک میز طول و عرض و وزن و رنگ و حجم و همه اینها را داره، ما به این میگیم شی. وقتی میگیم شی یعنی مجموعه همین، مجموعه ای از همین چیزهای فیزیکی، به اصطلاح مشخصات فیزیکی. شی یعنی این چیزی بیش از این فهمیده نمیشه ازش. پدیدارشناس های مقدار اینجا یه چیزای جدید میگن. پدیدارشناس میگوید که وقتی میگیم شی، منظورمون اون چیزی است که یا اون بعدی است که، حالا اینا همه غلط اندازه، ولی یه چیزی از اینو باید بگیم، یا چیز باید بگیم، یا بعد باید بگیم، یه چی، اون چیزی است که مایه هویت واحد دسته ای از پدیده‌های فیزیکی نامستقل است. اینو بهش میگیم شی. یعنی در این میز وقتی میگیم شی، میگیم این میز یک شیعه، منظورمون از شی اون چیزی است که رنگ و حجم و وزن و طول و عرض این میز را در یک هویت واحد میکنه میز. منظورمون از شی اینه. اینم یه نگاه پدیدار شناسانه است. اینا حرفایی است یا شبیه اینا. پس در مورد اشیایی که ما میگیم شی، اینا اینجوریان. وقتی میگیم شی یعنی اینا. اما شخص یعنی چی؟ آیا هیچ کدوم از ما حاضر هستیم بگیم که ما به یکی از این سه معنا شییم؟ یا اگر به یکی از این سه معنا، مثلا حسن آقا، حسین آقا، یا حالا هر کس، تو شیعی به معنای این که یک جوهری که رنگت اینقدر، اینجوریه، طول بدنت اینقدره، یه متر خورده ای نمیدونم، قامتت فلانقدر، وزنت، تو این هستی شیعی. هیچ کس نیستیش، این نمیپذیر. بگیم مجموعه ای از ویژگی های فیزیکی هستی، باز با همون معنی میگه با من خیلی بیش از اینم. یا بگیم که اون چیزی که مجموعه اینها را در تو جمع میکنه، اون عامل هویت واحد را میگیم. میگه من شخصم و ما هر کدوممون خودمون را شخص تلقی میکنیم. حالا شخص مشخصاتش چیه؟ در کجا میگیم شخص؟ دو تا مسئله مهم هست. هر کجا اینها وجود داشته باشه ما میگیم شخص وجود داره. حالا این یه تعریف است که از شخص دادم. عرض کنم که شخص جایی هست که یک موجود خودآگاه اونجا هست، یک صفت، ولی علاوه بر این خودآگاهی خود تعیین کننده هم اونجا هست، اراده مستقل که خودش را تعیین میکنه. هر وقت این دوتا مشخصه وجود داشته باشه ما میگیم اونجا یک شخص وجود داره. شخص موجودی است که خودآگاه هست، از خودش آگاه هست. و به همین جهت در مورد حیوانات گفته نمیشه شخص. و شک هست در اینکه پاره ای از حیواناتی که فکر میکنن رشد اونها خیلی زیاد هست، رشد اگه معرفتی بتونیم تعبیر بکنیم زیاد هست، مثل پاره ای از دسته های میمون ها، آیا میشه باید به اینها شخص گفت؟ آیا اینا خودآگاهن؟ از خودآگاه یعنی از خود آگاهی داشته باشه. تفاوتی که ما در موقعی که بیهوش هستیم و باهوش هستیم اینه دیگه. اگه ما بیهوش باشیم، یه عمل جراحی داشته باشیم که یه ساعت زیر عمل جراحی باشیم، بعد موقعی که آدم بیدار میشه یواش میفهمه که هوشیاری یعنی چه. من به سرم آمده دو سه بار، میفهمم هوشیاری یعنی عجب. معلوم میشه اون وقت یه دریافتی هم از اون ناهوشیاریش پیدا میکنه آدم ها. در اون ناهوشیاری آدم هیچ دریافتی از اون نداره، اما بعد از آنی که از ناهوشیاری به هوشیاری میاد، از اون یک دریافتی پیدا میکنه. خب این، اما در حالت خودآگاه اینجوری نیستیم. خودآگاهیم، از خودمون خبر داریم. شخص اون موجودی است که از خودش خبر داره، ولی این کافی نیست. مضافاً بر این، خود تعیین کننده است. خودش را تعیین میبخشه. خودش میخواهد چنین کند یا چنان کند، به فلان راه برود، به فلان راه نرود. حالا بحث جبر و اختیار رو ما نمیخواییم در اینجا مطرح بکنیم. آیا اونجا که انسان فکر میکنه خود تعیین کننده است، واقعا خود تعیین کننده است یا نه؟ آیا آزادی اراده یک معنای فلسفی قابل قبول داره یا نداره؟ که عقیده بنده حداقل در تفکر اگزیستانسیالیستی معنای قابل قبول دارد و این چیزی است که هر کسی باید اون را تجربه بکند. و من معتقد هستم که بحث جبر و اختیار با بحث‌های فلسفی سنتی قابل حل شدن نیست. بحث این که ما مجبوریم در ارادمون یا نیستیم، این حلش تجربی است. اگر کسی خودش رو یک اراده آزاد تجربه بکنه، میفهمه که آزاده. اگر کسی خودش رو یک اراده آزاد تجربه نکنه، بلکه یک اراده‌ای که در چنبره یک عواملی است و او تعیین میکنن چه بکن چه نکن، اونا تعیین میکنن چه بکن نکن. حالا اون عوامل ممکنه بیرونی باشه، درونی باشه. مثلا عوامل درونی غریزه ها هستن. غریزه ها خیلی شدید میتونن، میل ها، عقده ها، اینا خیلی شدید میتونن آدم را در چنبره بگیرن، حالا آدم متوجه باشه نباشه. اما اگر حالا آزادی های بیرونی یه مسئله دیگه، آدم این با تجربه قابل حله. آدم با تجربه بکنه که آزاد هست یا نیست. اون کس که آزاد، اراده آزاد تجربه میکنه، اون آزاد است. اون کس که اراده آزاد تجربه نمیکنه، آزاد نیست. این بحثای فلسفی که شما بیاید بگید که همه اراده آزاد دارن، به نظر من به جایی نمیرسه. چون واقعا یه عده اراده آزاد ندارن. خب ندارن دیگه. حالا شما میخوای بگی که اون داستان اون میشه که آقا معراج میرفت خودش خبر نداشت. خب نداریم اون داستان آقا معراج میرفت و خودش خبر نداشت. به یکی گفتن که خیلی علاقه داشتن به شخصی، مریدهاش گفتن به دیگران، گفتن این آقا هر شب معراج میره. هر شب معراج میره. از خود این آقا پرسیدن که آقا همین طور هست؟ گفت نه، من هر شب معراج نمیرم. قل انما انا بشر مثلکم. آمدن گفتن که آقا ایشون خودش نفی میکنه. گفتن آقا خبر نداره، هر شب میره معراج، خودش خبر نداره. این داستان اراده آزاد هم از همین سنخه. اونایی که بحثای فلسفی میکنن تا ثابت بکنن که همه اراده آزاد دارن، خود ما احساس میکنیم که اراده آزاد نداریم، یا در خیلی از جاها اراده آزاد نداریم، یا اگر در بد و نظر فکر میکنیم اراده آزاد داریم، دقت که میکنیم میبینیم نه بابا، تحت تاثیر اون غریزه بودم، پدر منو در آورده، اون میل بودم، اون عقده بودم، اون منو کشونده فلان. بنابراین این چیزیست که هر کس در خودش این اراده آزاد رو تجربه کرد، آزاده. هر کس این اراده آزاد رو تجربه نکرد، اون واقعا آزاد نیست. خب پس نمیخوام وارد این بحث‌های فلسفی بشوم، ولی این خود تعیین کنندگی، یا حداقل بتوانیم بگوییم قابلیت خود تعیین کنندگی، این که هست. چون خیلی ها خود تعیین کننده میشوند، به جایی میرسن که واقعا خود تعیین کننده میشوند. و این خود تعیین کنندگی که چه میخواهم بشوم، خود ساختن، اون چیزی که ما گاهی ازش تعبیر میکنیم به خودسازی، خیشتنسازی، خود را محقق ساختن، که نتیجه اصیل زندگی کردنه. اگر کسی نتونه اصیل زندگی کنه، نمیتونه این دعاوی را داشته باشه. باید اصیل زندگی کنه، یعنی خودی را، یه مرکز خودی را در خودش کشف کرده باشه و دائما با اون مرکز خود کار کنه و دائما اون مرکز خود هی رشدش بده. پس حداقل انسان به عنوان شخص قابلیت این را داره که خود تعیین کننده باشه. خودآگاهی چه بسا اکتسابی نیست، همه به طور طبیعی خودآگاهن، اما خود تعیین کنندگی این اکتسابی است. پس شخص آن موجودی می شود که عرض کنم چیز دارد، به اصطلاح خودآگاهی دارد و خود تعیین کنندگی دارد، یا حداقل قابلیت خود تعیین کنندگی داره این شخصه. و این شخص بودن به اصطلاح فلاسفه مقوله به تشکیکه، یعنی مراتب داره، سطوح داره، همه به یه اندازه شخص نیستند. هرچه خودآگاهی شدت داشته باشه و عمق داشته باشه و هرچه خود تعیین کنندگی کاملتر باشه، به همون اندازه انسان بیشتر شخصه. و اینجاست که فلسفه پرسونالیسم ریشه میگیره، شکل میگیره. یعنی اینکه اصلاً با مفاهیم کلی تعیین کردن، یه مفهوم کلی تعیین کرده و بعدن گفتن که این آقا این خانم همه مصداق این مفهوم کلی هست، خوب یا بد، حیوان ناطق یا هر چه، مشخصات خیلی کلی که برای انسان ها میدهن، اصلا با اینها و با اینا کار کردن، با این مفهوم های کلی کار کردن توصیه نمیشه. خودت ببین چه شده ای و چه هستی. شخص به عنوان شخص منحصر به فردی، هیچ کدوم از اون تعریف ها به شما احاطه نداره. این همون فلسفه پرسونالیسم. هر انسانی یک شخص است برای خودش، با ویژگی های خودش که اون ویژگی ها متناسب است با مرحله و میزان خودآگاهیش، که چقدر خودآگاهه، و با مرحله و میزان خود تعیین کنندگیش که چقدر خود تعیین کننده است. اگر انسان، این توصیه بنده است، اگر انسان نخواد خودشو از زاویه هایی بشناسد که دیگران او را معرفی می کنند به خودش، محیط معرفی می کند او را به خودش، حتی گاهی مربی ها معرفی می کنند به خودش، بخواد این کار را نکنه و با این تعبیرهای کلی خودش را تعریف نکنه، باید در خودش ببینه که چه جور شخصی است. و اگر در این وادی آدم یه خورده تأمل کنه، با فراغت خودش رو یک تک و تنها خواهد یافت که نظیر ندارد اصلا. چیز تکی خودش برای خودش. و اون وقت وقتی فهمید که یه چیز تکیه خودش برای خودش، بر اساس قانون خیش زندگی می کند. همون قانون خیشی که چندی پیش گفتم و شعرش یادم نیامد و که از خانم ها گفت که اون شعر چیه، همون قانون خیش. هر کسی یه قانون خیش داره، بر اساس اون چی که میگوین اینجوری زندگی کن، اونجوری زندگی کن، شخص سوم میگه اونجوری زندگی کن، اینا چه بسا تحمیلاتن برای انسان. مگر اینکه کسی درک کرده باشه و تشخیص داده باشه که این چگونه شخص منحصر به فردی است، متناسب با اون نسخه بده بهش، بگه اینجوری زندگی کن. و به همین جهت هست، باز من حاشیه بزنم، و همین است که عرفا نسخه های عمومی نمی دادند. اون عرفای مربی نسخه های عمومی نمی دادند. این که شما شنیده اید برای هر کسی ذکری می دادند که اون ذکر را به کسی دیگری نمی دادند. و می گفتن مثلا اینو تکرار کن. حالا بعد ذکریش این برای همینه، اول طرف رو می شناخت، ارزیابی می کرد که این چه جور شخصی است، میزان خودآگاهیش در چه حده، میزان خود تعیین کنندگیش در چه حده. و در ارزیابی این خودآگاهی خود تعیین کنندگی است که تمام جوانب وجود هر شخص به عنوان یک تک آشکار میشه، ضعف‌هایش روشن میشه. ممکنه من چیزای حساسیت دارم که دیگران ندارن اصلا، ممکنه اون چیزی که من فکر میکنم درباره کسی اصلا دیگران درباره او فکر نمیکنن. این من هستم به عنوان یک تک که اینجوریم. همه جاها اینطوری ها، همش همینطوری. بیماری ها هم همینطوره. پزشک هم وقتی مراجعه میکنه، پزشک هم داروی متحد المعال، پزشک خوب داروی متحد المعال نمیده به همه یه جوری. پزشکی که فرصت اینو داشته باشه که یه بیماری رو زیر نظر بگیره، نه پزشکی که روی 100 تا میبینه هیچ بیمار رو هم نمیتونه زیر نظر بگیره. که متاسفانه نقص پزشکی ما در ایران اینه. ما اینو جاهای دیگه دیدیم. یک پزشک را 10 تا مریض داره تو مطب طرف، 10 تا. تمام اینها رو میتونه با فراغت بهشون برسه و زیر نظر بگیره، متناسب با خصوصیات بیماری های دیگه، وضعیت دیگه، وضع مزاجی، دارویی رو تزریق میکنه، دقیقاً زیر نظر داره که این دارو رو به این تزریق بکنه چه چیزی دیگه باید در کنار این انجام بده. اما وقتی قرار باشه که این طور نباشه، نشه زیر نظر گرفت دیگه، همونجور باید بیان هی 5 دقیقه بنویس، نسخه بنویس، برو دیگه، اینجوری میشه قضیه. و به همین جهت خیلی اینجا سخن زیاده، عارفان مربی خیلی مرید نمیپذیرفتن، چند تا شاگرد ویژه میپذیرفتن و سلام. در رو باز نمیکردن سخنرانی های عمومی بکنن، هر کس بیاد یه چیزی بشنود. حالا این وادی خیلی وادی مفصلی است. بنابراین اون وقت این یه کتابی من خوندم چندی پیش، نوشته بود که هنر تنها زیستن، کونست در الین لبن به آلمانی، هنر تنها زیستن. میدونید اریک فروم یه کتابی داره تحت عنوان هنر عشق ورزیدن که فارسی هم ترجمه شده، کتاب خیلی خوبی هم. من جلب توجهم رو کرد که این هنر تنها زیستن یعنی چی؟ هنر تنها زیستن در بد به نظر وقتی گفته میشه تنها زیستن، این به نظر بیاد که یعنی آدم روابط نداشته باشه، تنها بزید. اینجوری به نظر میاد دیگه، یعنی عزلت، یعنی ارتباطات اجتماعی نداشته باشه. بعد که دقیق شدم دیدم نه، این اون نیست. انسان ممکن است کاملا در ارتباطات اجتماعی باشه، اما تنها بزید یعنی به شخص تک و واحد بودن خودش آگاه شده باشه. اون وقت است که میبیند تنها میزید. اون وقت است که درک می کند که او تنها می زید. نه اینکه یعنی خلوت می گزیند. اون بیت حافظ چگونه است؟ گفت که در میان جمعم و گریم نمیاد. چیه اون؟ بله این. و یا اون بیت دیگری که حالا اون جای دیگر است، باز یه خورده از تنهایی او را بیرون میبره، ولی یه بیت دیگری داره که حالا بگذاریم، یادم نمیاد. عرض کنم خدمتتون که به هر حال این شخص زیستن و تنها زیستن به این معنا، اون وقت متوجه میشیم که از تنهایی بلاخیزد، اون بیت معروف که هست، تنها بلاخیزد دور می شود ها، از تنها بلاخیزد به معنی اینکه دور می شود. این معناش این نیست یعنی برو تنها زندگی کن، تنهایی را تجربه بکن به اون معنایی که گفتیم، که اگر تنهایی را به این شکل تجربه بکنی اصلا دیگه اینا در ذهنت نمیاد که اون چرا اینجوره من چرا اینجوریم. قیاس میره دنبال کارش. قیاس خیلی چیز خطرناکیست، مقایسه. چیزی که در زندگی ما رو خیلی اذیت میکنه، یکی از چیزایی که ما رو خیلی اذیت میکنه مقایسه است. ما مقایسه میکنیم دائما خودمون را با این، با اون، این مطلب، با اون مطلب، این شخص، با اون شخص، اون چی داره، من چی دارم، من چجورم، اون چجوره. این همه ناشی هستن از این که ما به شخص بودن خودمون پی نمیبریم، به تک بودن خودمون پی نمیبریم. اگه به شخص بودن خودمون و این که هر کسی برای خودش یه جنس خاصیه، یه تافته جدا بافته خاصیه، یه موجود خاصیه، اگه به اینا پی ببریم، تنهایی به این معنا، خیلی چیزها میره کنار. خب این شخص، حالا خودآگاهی و خود تعیین کنندگی، یه خورده اینجا زیاد توقف کردم برای خاطر اینکه این از یه زاویه دیگه هم به درد ما میخوره توجه به این مسئله، از نظر توجه به خودمونم چون به درد میخوره، توقف به اصطلاح پارانتز یه خورده طول کشید. حالا یکی از مسائلی که به وجود آمده در باب خدا باوری این است که آیا خدا شخص است یا شخص نیست؟ این پیدا شد تو مسلمان ها، یکی از مسائل این بود. خدا شخص است یعنی آیا میتونیم بگیم خدا یعنی خداگاه و خود تعیین کننده؟ نه اینکه یعنی خدا یعنی خداگاه ها، مشخص خدا را بتونیم این تلقی کنیم، ولی ممکنه خدا را در تعریفش خیلی چیزای دیگه هم بگیم. اما آیا اون خدایی که ما در تعریفش خیلی چیزهای دیگه هم میگیم، این خدا شخص گونه است یا نه شخص گونه نیست؟ این دو نوع تیپ بندی خیلی متفاوت است در تصورات از خدا. و بعد حالا اگر شخص گونه باشد، شخص گونه ای انسانوار یا شخص گونه ای نا انسانوار؟ چون شخص گونگی هم دو جور میتونه باشه، مثل انسان ها شخص بودن، اما یک وقت هم شخص وار نامحدود. خب وقت چون خیلی کم شده و یک رو بیشتر نمونده برای پاسخ سوالها و سوالها، بنده اینجا این بحث امروزمون رو متوقف میکنم تا جلسه بعد، ولی یک رو یا 20 دقیقه در خدمتتون هستم برای پاسخ سوالهای مکتوب در ارتباط با همین موضوع اگر باشه. جلسه آینده اینطور که تقویم رو به بنده گفتن 5 شنبه 15 روز دیگه مبعث هست ظاهرن، و مبعث که باشه که خب تعطیل رسمی است. وقتی تعطیل رسمی است اینجا هم تعطیل است، بعد هم عید هست و انشاءالله که برای همه تون عید و سال خوبی آرزو می کنم و با نشاط و با شادابی در کنار خانواده. و بعد هم 13 هست، اولین 5 شنبه 13 روزم که اونجوری تعطیل هست، اولین 5 شنبه بعد از تعطیلات به بنده گفتن که طبق تقویم 20 فروردین خواهد بود. میشه هم کنترل بکنید 20 فروردین انشاءالله جلسه بعد بنده خواهد بود. حالا در این یک روپ یا 20 دقیقه بنده آماده هم، اگر پرسش هایی هست پاسخش رو عرض کنم.